ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظاتی است که وارد بامداد چهارشنبه 24 آبان 1391 خورشیدی شدیم. امیدوارم هر کجای ایران و جهان هستید شاد و شادکام باشید. من رضا جمالی، مجری این مجله خبری، و همراه دیگر همکارانم در تحریریه خبر تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم مینا بهارمس همراه میشیم با مشروع اخبار.
سلام شنوندگان عزیز. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که این کشور ائتلاف ملی نیروهای انقلاب و مخالفان سوریه را به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور برای پایان دادن به حکومت بشار اسد به رسمیت می‌شناسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اولاند در این حال گفت دولت او تا زمانی که مشخص نیست تسلیحات در سوریه به دست چه کسانی می‌رسد، از درخواست ائتلاف جدید برای دریافت آن حمایت نمی‌کند و موضوع را زمانی بررسی خواهد کرد که این ائتلاف به دولت مشروع تبدیل شود و کشورهای دیگر هم آن را به رسمیت بشناسند. ساعتی پیش از اعلام این خبر، وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست مشترک با اتحادیه عرب در قاهره از تشکیل ائتلاف ملی نیروهای انقلاب و مخالفان سوریه حمایت کرده بودند و معاذ الخطیب رئیس ائتلاف جدید خواستار دریافت سلاح شده بود. حسین عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که نشست گفتگوی ملی سوریه هفته آینده در تهران برگزار می شود. او افزوده است که نمایندگانی از اقوام، گروه‌های سیاسی، اقلیت‌ها و معارضین و دولت سوریه در این نشست شرکت خواهند داشت. حسین عبداللهیان از اشخاص یا گروه‌های مخالفی که در این نشست شرکت خواهند کرد نام نبرده است و روشن نیست که ائتلاف جدید مخالفان بشار اسد به ریاست معاذ الخطیب روحانی سنی هم در آن جلسه خواهند بود یا خیر. معاذ الخطیب روز سه‌شنبه در قاهره خواستار دریافت تسلیحات ویژه برای مقابله با حکومت سوریه شد. وزیر خارجه سودان علی کارتی روز سه‌شنبه به خبرگزاری‌ها گفت که علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران اخیراً توقفی در خارتوم پایتخت سودان داشت و با یکی از مقام‌های وزارت خارجه این کشور گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه سودان این دیدار را مطابق پروتکل‌ها و عادی توصیف کرد، اما ذکر تاریخی برای آن خودداری کرد. خبرگزاری‌ها احتمال می‌دهند که انجام چنین دیداری با بمباران اخیر کارخانه اسلحه سازی یرموک توسط اسرائیل در خارتوم ارتباط داشته باشد. اسرائیل گفته بود که آن کارخانه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعلق داشت، اما ایران و سودان آن را تکذیب کردند. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین ارزیابی خود از وضعیت صادرات نفت ایران گزارش داده است که ایران در ماه اکتبر ماه گذشته روزانه 1,300,000 بشکه نفت صادر کرد. بنابر این گزارش، این رقم نسبت به دو ماه قبل از آن 300,000 بشکه افزایش نشان می‌دهد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی همچنین حاکی است که تولید نفت ایران در ماه اکتبر 2,700,000 بشکه در روز بود که نسبت به ماه قبل از آن 70,000 بشکه افزایش داشت. بر پایه این گزارش، ظاهراً چین و کره جنوبی بیشترین سهم را در افزایش خرید نفت از ایران در این مدت داشتند. و عملیات نبش قبر یاسر عرفات رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه انجام شد. نبش قبر یاسر عرفات به درخواست سوها امسر او انجام می شود که درباره علت درگذشت شوهرش مشکوک است. به گزارش خبرگزاری ها، کارشناسانی از سوئیس، فرانسه و روسیه آزمایش هایی را برای جسد یاسر عرفات در رام الله در کرانه غربی انجام خواهند داد.
ممنون. مشروع اخبار رو از همکارم مینا بهارمس می شنیدید. حال گذری کنیم بر فهرست برنامه های این مجله خبری. طبق پیشبینی‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی، ایالات متحده آمریکا تا سال 2017 میلادی از نظر نیاز به انرژی خودکفا می‌شود. به جزئیات این خبر در این مجله خواهیم پرداخت. آخرین تحولات سوریه و تشکل جدید مخالفان حکومت این کشور را با یک تحلیلگر امور سوریه در برلین مورد بررسی قرار دادیم.
فرماندهی نظامی باید در داخل کشور باشه و بتونه سریعا به تحولات داخلی واکنش نشون بده.
نگاهی به آخرین وضعیت نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران خواهیم داشت و همچنین بررسی پرونده حقوقی مرگ ستار بهشتی. وبلاگ نویس بخش دیگری از مجله خبری ما خواهد بود. آخرین خبرها رو از جاری شدن سیل در استان مازندران تقدیمتون میکنیم و در پایان این مجله هم گزارشی خواهیم داشت از تصویب توقف اجرای فاز دوم یارانه ها در سال 91 در مجلس شورای اسلامی. بنابر پیشبینی های جدید آژانس بین‌المللی انرژی تا سال 2017 میلادی ایالات متحده آمریکا احتمالاً از نظر نیاز به انرژی خودکفا خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از محمد زرقامی.
به نوشته سایت خبری کریستیان ساینس مانیتور، آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش جدید خود که روز دوشنبه منتشر شد، تأکید می‌کند که در سال‌های اخیر نیاز آمریکا به انرژی وارداتی رو به کاهش بوده و در ادامه این روند تا سال 2030 میلادی آمریکای شمالی به یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت تبدیل خواهد شد. در حال حاضر آمریکا حدود 20% از کل انرژی مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کند. پیش‌بینی جدید آژانس بین‌المللی انرژی درباره افزایش تولید و کاهش وابستگی آمریکا به انرژی وارداتی با گزارش‌های قبلی این آژانس که پیش‌بینی می‌کرد عربستان سعودی تا سال 2035 کماکان بزرگترین تولید کننده نفت جهان باشد، تفاوت زیادی دارد. آژانس بین‌المللی انرژی در بخشی از این گزارش خاطر نشان می‌کند که تحول در عرصه تولید انرژی در آمریکا بسیار عمیق و پردامنه است و پیامدهای آن علاوه بر خود این کشور و بخش انرژی روی عرصه‌های دیگر اقتصاد جهانی تأثیر خواهد گذاشت. شبکه خبری کریستیان ساینس مانیتور می‌افزاید که خودکفا شدن آمریکا پیامدهای سیاسی مهمی خواهد داشت. اگر آمریکا به شرایطی برسد که به انرژی صادراتی خاورمیانه نیازی نداشته باشد، ممکن است حساسیت‌های این کشور درباره تضمین امنیت کشورهای نفتخیز منطقه خلیج فارس و مسیرهای اصلی انتقال نفت مثل تنگه هرمز کاهش پیدا کند. البته کارشناسان این آژانس تأکید می‌کنند که اگر تولید نفت شیل در آمریکا به میزان کافی افزایش پیدا نکند یا اگر قیمت نفت خام به طور جدی کاهش پیدا کند، ممکن است دوباره عربستان سعودی مقام خود را به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت خام پس بگیرد. افزایش تولید نفت و گاز در آمریکا باعث خواهد شد که مسیر و مقصد صادرات نفت خاورمیانه دستخوش تغییر شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های مخالف حکومت بشار اسد سرانجام پس از روزها بحث و گفتگو در بزرگترین گردهمایی اپوزیسیون در دوحه قطر بر سر تشکیل ائتلافی فراگیر به توافق رسیدند. رئیس این ائتلاف جدید یک روحانی میانه روست و شماری از رهبران گروه‌های مسلح داخل کشور هم به آن پیوستند. شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و تعدادی از کشورهای غربی از تشکیل ائتلاف جدید استقبال کردند. هایکو ویمن، تحلیلگر امور سوریه در مؤسسه علم و سیاست در برلین، در گفتگوی با همکارم جمشید زند میگوید ائتلاف جدید باید نشان دهد که میتواند نیروهای سیاسی و گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد را متحد کرده و رهبری آنها را در دست بگیرد. هایکو ویمن:
تجدید سازمان نمایندگان اپوزیسیون خارج از کشور و تشکیل ائتلافی جدید مطمئناً قدم مثبتی است برای گسترش فعالیت‌ها و متحد کردن مخالفان. در این حال علامتی هم هست از تلاش برای اینکه نشون بده شورای ملی سوریه که بیش از حد تحت نفوذ اخوان المسلمین سوریه بود، حالا بخشی از یک ائتلاف گسترده و فراگیر. ما در این ائتلاف جدید طیف‌های مختلفی می‌بینیم، مثل یک روحانی میانه رو که خواهان پیشبرد سیاست مدارا است، یا فعالان سیاسی سکولار یا غیر دینی، یا کسانی که با نیروهای داخل کشور ارتباط بهتری دارند. از طرف دیگه هنوز افراد و گروه‌هایی در داخل سوریه هستند که با ائتلاف جدید موافق نیستند. الان از همه مهمتر این پرسش مطرحه که نمایندگان این ائتلاف چگونه ارتباطی با گروه‌های مسلح داخل کشور برقرار می‌کنند؟ آیا می‌تونن اونها رو به نوعی کنترل یا نمایندگی کنند؟ و آیا این گروه‌های مسلح داخل کشور استراتژی یا مثلا فراخوان اعلام آتش بس اونها رو در خارج اجرا خواهند کرد یا نه؟ این پرسش هنوز بی‌پاسخه.
یکی از انتقادهای کشورهای غربی و عرب از شورای ملی سوریه این بود که آنها نفوذ چندانی بر گروه‌های مسلح داخل سوریه نداشتند و نمیتونستند آنها را کنترل بکنند. به نظر شما ائتلاف جدید میتونه گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد رو تحت یک فرماندهی واحد نظامی در بیاره و عملیات آنها را کنترل بکنه؟
Military command will have to be on the ground because military command has to
فرماندهی نظامی باید در داخل کشور باشه و بتونه سریعاً به تحولات داخلی واکنش نشون بده. مسئله مهم اینه که مسئولیت‌های مشخص و روشنی داشته باشه و به نوعی تحت رهبری غیر نظامیان این ائتلاف فعالیت کنه. تحت کنترل درآوردن و سازماندهی منابع و کمک‌هایی هم که از طرف کشورهای منطقه و دیگران داده میشه وظیفه مهمی است. اگر این کمک‌ها مثل الان به طور پراکنده و بدون برنامه‌ریزی به دست نیروهای مسلح داخل کشور برسه، کنترل و متحد کردن اونها زیر نظر یک رهبری واحد مشکل خواهد بود. کشورهای کمک دهنده هم این رو باید بدونن. کنترل همه نیروها امکان پذیر نیست، اما کنترل بخش بزرگی از نیروها امر مثبتی است و می شود در صورت لزوم اونهایی رو هم که این شرایط رو نمی پذیرند منزوی کرد.
واکنش ها نسبت به تشکیل این ائتلاف در جهان عرب و کشورهای غربی متفاوت بود. شورای همکاری خلیج فارس این ائتلاف رو فوراً به رسمیت شناخت و اون رو به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه پذیرفت، در حالی که اتحادیه عرب تنها از تشکیل اون به عنوان قدمی مثبت استقبال کرد و فرانسه هم گفته که برای به رسمیت شناختن این ائتلاف فرصت هست. به نظر شما دلیل این گونه موضع‌گیری‌های متفاوت چیست؟
دلیل این موضع‌گیری اتحادیه عرب کاملا روشنه. کشورهایی در داخل اتحادیه عرب هستند که با مجموع حرکت ضد حکومتی یا با اپوزیسیون سوریه مشکل دارند. لبنان که خودش در داخل کشور دو تیکه شده نمیتونه از یک طرف مشخص حمایت کنه. عراق هم وضعیت مشابهی داره و الجزایر از تکرار سناریوی تغییر رژیم در کشورهای عربی نگرانه. بنابراین اتحادیه عرب نمیتونست موضع مشترک بهتری از این اتخاذ کنه. در مورد فرانسه هم فکر میکنم مسئله کنترل نیروهای نظامی در داخل بود. با توجه به اینکه کشورهای مثل آمریکا و قطر برای متحد کردن اپوزیسیون خیلی تلاش کردند. حالا باید ببینیم که در طولانی مدت این ائتلاف دوام خواهد آورد یا خیر، اما در هر حال باید به اونها فرصت داد.
گفتگوی همکارم جمشید زند بود با هایکو ویمن، تحلیلگر امور سوریه در برلین. و اما در حالی که قریب به یک هفته از ملاقات نسرین ستوده وکیل زندانی در زندان اوین با همسرش می‌گذرد و در آخرین ملاقات وی بر ادامه اعتصاب قضایش تا تحقق خواسته‌هایش تأکید داشته، محمود جعفری دولت آبادی دادستان تهران به رسانه‌ها در ایران گفته که خبر اعتصاب قضای برخی از زندانیان امنیتی زن از اساس دروغه. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد میشنویم.
این خبر از اساس دروغ است. اعتصاب قضایی وجود ندارد. درخواست‌هایی دارند که ما آنها را بررسی کرده‌ایم. این عین سخنان محمود جعفری دولت آبادی دادستان تهران است که در خبرگزاری‌های داخلی انعکاس پیدا کرده. او این سخنان را در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایسنا مطرح کرده که از او پرسیده بود آیا اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌های غربی مبنی بر اعتصاب قضایی برخی از زندانیان امنیتی زن صحت دارد یا خیر. جعفری دولت آبادی در حال اعتصاب قضایی زندانیان زن امنیتی را رد کرده است که به گفته منابع نزدیک به نسرین ستوده وی در 27مین روز از اعتصاب قضایی خود به سر می‌برد. نسرین ستوده هفته گذشته در حالی که بیش از دو هفته از آغاز اعتصاب قضاییش گذشته بود از بند امنیتی زنان زندان اوین به سلول انفرادی در بند 209 منتقل شده و دوشنبه گذشته با همسرش رضا خندان ملاقات داشت. رضا خندان در مورد وضعیت نسرین ستوده به رسانه‌های داخل ایران گفته است که پس از ملاقات هفته گذشته با او هیچ اطلاعی از وضعیتش ندارد. تنها اطلاع پیدا کرده که از همبندی‌های بند عمومی نسرین ستوده عینک، یک جلد کتاب و کیسه آب گرم گرفتند تا برای او ببرند. با این حال نزدیکان نسرین ستوده به رادیو فردا گفتند که او توانسته روز دوشنبه با دو فرزندش ملاقات حضوری داشته باشد. رضا خندان در صفحه فیسبوکش در مورد این ملاقات نوشته است: حال او را از مهراب پرسیدم، گفت که لاغر شده و گاهی وقت‌ها به بهداری می‌رود. همین. بیش از این هم از او انتظار نمی‌رود که دقیقاً وضع مادرش را توضیح دهد. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر در حالی پس از 4 ماه توانست با فرزندانش ملاقات حضوری داشته باشد که دلیل اعتصاب قضایش به گفته نزدیکان او پرونده سازی برای خانواده اوست. یکی از نزدیکان نسرین ستوده به رادیو فردا گفت که نسرین ستوده هنگامی تصمیم به اعتصاب قضا گرفت که از تشکیل پرونده قضایی برای همسرش به اتهام نشر عکاسی با ممنوع الخروجی دختر 12 ساله و همسرش با خبر شد. وی همچنین نسبت به تغییر روز ملاقات با خانواده‌اش اعتراض داشت. آنگونه که نزدیکان نسرین ستوده میگویند در همان روزهای آغازین اعتصاب قضایی وی زمان ملاقات او و خانواده‌اش به روال سابق بازگشت، اما هنوز هیچ خبری از لغو ممنوع خروجی همسر و دخترش و نیز پرونده تشکیل شده علیه همسرش رضا خندان منتشر نشده است. نسرین ستوده از 13 شهریور ماه 1389 در بازداشت به سر می‌برد. او در دادگاه به جرم اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور و به جرم تظاهر به بی‌حجابی به 50,000 تومان جریمه نقدی محکوم شده است. نسرین ستوده در حال گذراندن حکم محکومیت قطعی خود است.
گزارش همکارم رویا کرمی مجد بود از آخرین وضعیت نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران. و اما یک گفتگوی دیگر در حوزه حقوق بشری و اینکه ابعاد حقوقی پرونده مرگ ستار بهشتی در زندان هنوز از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی روشن نشده. با این حال غلام حسین محسنی اجایی دادستان کل کشور میگوید پزشکی قانونی 5 کبودی را بر جسد ستار بهشتی تایید کرده. همکارم وحید پوراستا در همین زمینه گفتگویی داشته با مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن نروژ، و از او پرسیده اگر ماموری در زندان متهمی رو مورد ضرب و شتم قرار دهد، قانونگذار چه برخوردی با این فرد خاطی باید انجام دهد. مهناز پراکند:
ما در قانون مجازات اسلامی ماده 578 به صراحت اعلام کرده که اذیت و آزار متهم و اجبار اون به اقرار علاوه بر این که موجب قصاص هست و یا محکوم به پرداخت دیه بشه، از 6 ماه تا 3 سال حبس برای اون ماموری مجازات تعیین میشه که متهم رو مورد اذیت و آزار قرار داده. اگر چنانچه این اذیت و آزار موجب فوت متهم بشه، در واقع مامور که مباشر تلقی میشه و اون کسی که دستور داده که مامور متهم رو مورد اذیت و آزار قرار بده، هر جفتشون به مجازات قطع محکوم میشن.
در این پرونده ستار بهشتی بازپرس یا دادستانی به حال وجود داشته که دستور بازداشت متهم رو صادر کرده. آیا بازپرس یا دادستان میتونه تمام تحقیقات و بازجویی رو به ماموران نیروی انتظامی بسپاره و فرضاً هم اگر سپرد، آیا در طول این مدت نباید نظارتی بر کار بازجویان داشته باشه؟
البته که بازپرس یا دادستان حق ندارن که همه تحقیقات رو به ضابطین دادگستری بسپارن. بخشی از تحقیقات رو میتونن به ضابطین بسپارن، اون هم زمانی میتونن به ضابطین ارجاع بکنن که خودشون در واقع آموزش لازم رو هم به ضابطین بدن. یعنی ببینید، تحقیقاتی از قبیل تحقیق محلی، از قبیل مثلا استماع شهادت شهود، بنابراین فقط در این گونه موارد میتونه بازپرس انجام تحقیقات رو به ضابطین دادگستری بده و باید نظارت داشته باشه بر نحوه تحقیقات. چرا که ما در قانون حفظ حقوق شهروندی و در بخشنامه‌ای که بعداً رئیس قوه قضاییه داد در راستای اجرای این قانون، تکلیف کرد به بازپرس‌ها که کلیه تحقیقاتی رو که توسط ضابطین هم انجام میشه باید با نظارت بازپرس باشه و به تایید و گواهی بازپرس برسه. به همین دلیل اگر تحقیقاتی توسط ضابطین انجام بشه و به گواهی بازپرس نرسه، فاقد اعتبار قانونی هست.
خانم پراکند، در پرونده ستار بهشتی ما می‌بینیم که برخی از مقامات قضایی و سیاسی در صحبت‌هاشون تناقض وجود داره. مجلس میگه هیچ گونه کبودی وجود نداشته، از اون طرف دادستان تایید میکنه که کبودی بر جسد ستار بهشتی وجود داشته. به اعتقاد شما چرا قوه قضاییه نمیتونه از پس یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه در این پرونده بر بیاد؟
فلسفه وجودی دستگاه قضایی اینه که اینجور پرونده ها رو در واقع بهش رسیدگی بکنه و مشخص بکنه که متهم کی بوده، بعد نهایتاً مجرم کی هست و ضرباتی که وارد شده چی بوده، ناشی از چی بوده، چرا وارد شده، چرا یه متهم بدون قانون در یک جایی نگهداری میشه که هیچ دسترسی به هیچ مقام، به هیچ کسی نداره، به وکیل دسترسی نداره. این فلسفه وجودی دستگاه قضاست. منتها باید اراده‌ای برای روشن شدن ابعاد پرونده های این چنینی وجود داشته باشه در قوه قضاییه. متاسفانه قوه قضاییه تا حالا نشون داده که همچین اراده‌ای رو نداره، به خاطر اینکه استقلالی از خودش نداره، به خاطر اینکه بی‌طرفانه برخورد نمی‌کنه تو اینجور پرونده‌ها، و همین باعث شده که این قبیل پرونده‌ها معمولاً بدون نتیجه بسته میشه، بدون اینکه متهمین و مجرمین واقعی به دادگاه‌ها کشیده بشن، محاکمه بشن و به سزای اعمالشون برسن.
مهناز پراکند، وکیل دادگستری ساکن نروژ، در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد به بررسی ابعاد حقوقی پرونده مرگ ستار بهشتی می پرداخت. ساعت 20 دقیقه بامداد روز چهارشنبه به وقت تهران، امیدوارم هر کجای ایران و جهان هستید اوقات خوب و دلپذیری داشته باشید. ممنون از اینکه شنونده این مجله خبری هستید. فرصتی است تا با هم به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
سلام، خسته نباشید. در مورد اثرگیری مذاکرات هسته ایران، از نظر من ایران خیلی سخت پیش بره و اگر نتیجه مناسبی در این مسئله رخ نده شاهد چالش بزرگی خواهیم شد. بهزاد هستم از نیشابور.
آقای خامنه‌ای با آقای احمدی‌نژاد نصف پروژه‌شو پیاده کرده، نصف دیگرش مونده تا به اتمام برسه، بعد به دنیا بگه من چی کاریم.
می‌خواستم به این آقا خامنه‌ای بگم دست به شما درد نکنه با اون مملکتتون. نصف جوانا رو معتاد کردید، بقیه رو ببرید تو زندانا بکشید.
من می‌خواستم خدمت خانواده ستار بهشتی واقعا تسلیت بگم مرگ پسرشون رو، و واقعا من متاسفم از این که این چنین جوان ایرانی از زندگی کردن محروم شد.
آدم متوجه میشه که اینا حتی قدرت نداشتن طی این سالها یخچال فریزر و بقیه لوازم خانگی به خصوص برقی درست و حسابی حتی مونتاژ کنن یا بسازن، در حالی که مرتب زد و نقیض میگن که فلان دانش آموز کنار آشپزخونه خونهش موفق به کشفهای اتمی شده و یا فلان موشک ها رو اینا دارن و اکتشافات اتمی دارن. ما نمیدونیم این بلندگویی ها رو گوش بدیم و یا واقعیتی که مردم باهاش مواجه هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و این بخش خبری رو با دو خبر از ایران به پایان میبریم. اولین خبر این که جاری شدن سیل در استان مازندران در روز دوشنبه که در برخی مناطق ارتفاع آن تا 2 متر گزارش شده، به گفته یه مسئولان استان به برخی شهرها و روستاها خسارات سنگینی رو وارد کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
پس از بارندگی‌های شدیدی که از روز یکشنبه در استان مازندران آغاز شد، بامداد دوشنبه در شهرهای غربی این استان به ویژه چالوس و نوشهر سیل جاری شد. سیلی که موجب خرابی‌هایی در برخی از جاده‌ها، پل‌ها و شماری از واحدهای مسکونی شده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، بیشترین خسارت به شهرستان چالوس و روستاهایش وارد شده و بخش‌هایی از شهرهای آمل، تانکابون، نوشهر و هچیرود نیز دچار آب گرفتگی شده و خسارت دیدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قاسم احمدی نماینده مردم چالوس و نوشهر در مجلس شورای اسلامی، خسارت‌های وارد شده به این دو شهرستان را بسیار سنگین توصیف کرده و از مسئولان کشور درخواست کمک کرده است. او گفته که برخی از روستاییان همچنان در محاصره سیل هستند و تاکنون کاری برای آنها صورت نگرفته است. به گفته اکبر جعفرنژاد، شهردار هچیرود، سیل به بیش از 300 واحد مسکونی این شهر خسارت وارد آورده است. شهردار هچیرود ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه ها را از عوامل عمده جاری شدن سیل در این شهر دانسته و گفته وقوع سیل و سیلاب از 3 دهه پیش تا کنون در این شهر سابقه نداشته است. خبرگزاری مهر هم گزارش داده به دلیل تداوم بارندگی در مناطق سیل زده وضعیت اضطراری اعلام شده است. در همین حال مسئولان شهر چالوس به خاطر ابعاد سیل از وزیر کشور، استاندار و رئیس ستاد حوادث استان درخواست کمک کردند. قدیر رضایی فرماندار چالوس میزان خسارت در این شهرستان را 45 میلیارد تومان برآورد کرده است. به گفته او 1500 واحد مسکونی در این شهرستان از 30 تا 90 درصد خسارت دیدند. قدیر رضایی امکانات این شهرستان را کافی ندانسته و از مسئولان خواستار کمک‌های فوری شده است. فرماندار چالوس همچنین گفته در حال حاضر بیشترین نیاز در این شهرستان پتو، نان، غذاهای کنسروی و ماشینالاتی از قبیل بیل مکانیکی، لودر و کامیون است. هادی خنجری، مدیر کل مدیریت بحران مازندران در گفتگو با خبرگزاری فارس، ارتفاع سیل را 1.5 تا 2 متر ذکر کرده و گفته بیشتر خسارت‌ها به دلیل آب گرفتگی خانه‌ها بوده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود از آخرین تحولات جریان سیل در استان مازندران. و خبر آخر این مجله نیمه شب، البته در بخش نخست، این که مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با الحاق یک تبصره به قانون بودجه سال 91 اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 91 را متوقف کرد. همچنین مجلس شورای اسلامی هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در سال 91 ممنوع کرد. همکارم فریدون زرنگار در گزارشی اهمیت این مصوبه مجلس و پیامدهای اون رو بررسی کرده.
بر پایه این مصوبه مجلس قیمت کالاها و حامل‌های انرژی تا پایان سال جاری افزایش نمی‌یابد و دولت حق ندارد در ماه‌های باقی مانده سال جاری سرانه یارانه نقدی پرداختی به خانوارها را از هر منبعی افزایش دهد. با تصویب این دو بند اضافه شده درباره ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی،
تبصره الحاقی به بند 44 افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1391 نسبت به سال 1390 ممنوع است
و عدم اجازه افزایش یارانه‌ها در سال جاری،
تبصره الحاقی به بند 45 در ماه‌های باقی مانده سال 1391 هر گونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت پرداختی شهریور ماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است.
مصوبه عملاً ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را متوقف می کند. درباره اهمیت این مصوبه مجلس، فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، به رادیو فردا می گوید
با این مصوبه نه فقط مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها متوقف شده، بلکه اصلا اصولا خود این قانون اونجوری که تا به حال اجرا شده در برابر علامت سوال قرار گرفته و حتی به نوعی میشه گفت که اصولا مسئله هدفمند کردن یارانه ها پاک شد و برباد رفت. در واقع با طوفان بزرگ ارزی و پولی که به تازگی برپا شد در ایران، بسیاری از نکاتی که در قانون هدفمند کردن یارانه ها بود و بسیاری از هدفهایی که این قانون پیگیری می کرد عملا نقش بر آب شد، به این معنی که میخواستن قیمت ها رو واقعی بکنند و بنابراین قیمت مواد سوختی و دیگر حامل های انرژی رو بالا بردند. با توجه به طوفانی که در گرفت در زمینه سقوط پول ملی ایران، روز از نو، روزی از نو و قیمت حامل های انرژی دوباره نسبت به قیمت های بین المللی برگشت به همون جایی که اول بود و به همین علتی که مثلا ما میبینیم که خروج قاچاق بنزین از ایران دوباره از سر گرفته شده به طرف پاکستان، افغانستان و غیره.
و اما چه بر سر یارانه نقدی خواهد آمد و پیامدهای این مصوبه چه خواهند بود؟ فریدون خاوند:
با توجه به اینکه 45500 تومانی که اول پرداخت میشد در مقابل دلار آمریکا چیزی معادل 43 44 دلار بود و در حال حاضر با نرخ فعلی دلار به محدوده 10 دلار سقوط کرده یا 12 13 دلار، میبینیم که حتی اون یارانه نقدی هم بخش بزرگی از قدرت خریدش رو در مقابل ارزهای بین المللی از دست داده و تورم سنگین هم در واقع اون رو به طور تقریبا کامل در حال خونسا کردنه. یک دیگر از پیامدهای این که من فکر میکنم در وضعیت فعلی یعنی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری نقش بسیار مهمی داره، رقیبان سیاسی آقای احمدی نژاد به این ترتیب خواستند دست ایشون رو از هر گونه استفاده انتخاباتی از مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها کوتاه بکنند.
بنابراین و با تصویب مجلس تا پایان سال جاری یارانه نقدی همان 45500 تومان خواهد بود و دولت حق هیچ گونه افزایش یارانه نقدی را ندارد. مصوبه مجلس البته هنوز باید از سوی شورای نگهبان قانون اساسی تایید شود.
رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید. بخش نخست مجله نیمه شب در اینجا به پایان رسید. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران یک بار دیگه با همکارم مینا بهارمس همراه میشیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که این کشور ائتلاف ملی نیروهای انقلاب و مخالفان سوریه را به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور برای پایان دادن به حکومت بشار اسد به رسمیت می‌شناسد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای اولاند در این حال گفت دولت او تا زمانی که مشخص نیست تسلیحات در سوریه به دست چه کسانی می‌رسد از درخواست ائتلاف جدید برای دریافت آن حمایت نمی‌کند و موضوع را زمانی بررسی خواهد کرد که این ائتلاف به دولت مشروع تبدیل شود و کشورهای دیگر هم آن را به رسمیت بشناسند. ساعتی پیش از اعلام این خبر وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست مشترک با اتحادیه عرب در قاهره از تشکیل ائتلاف ملی نیروهای انقلاب و مخالفان سوریه حمایت کرده بودند و معاذ الخطیب رئیس ائتلاف جدید خواستار دریافت سلاح شده بود. حسین عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که نشست گفتگوی ملی سوریه هفته آینده در تهران برگزار می شود. او افزوده است که نمایندگانی از اقوام، گروه‌های سیاسی، اقلیت‌ها و معارضین و دولت سوریه در این نشست شرکت خواهند داشت. حسین عبداللهیان از اشخاص یا گروه‌های مخالفی که در این نشست شرکت خواهند کرد نام نبرده است و روشن نیست که ائتلاف جدید مخالفان بشار اسد به ریاست معاذ الخطیب روحانی سنی هم در آن جلسه خواهند بود یا خیر. معاذ الخطیب روز سه‌شنبه در قاهره خواستار دریافت تسلیحات ویژه برای مقابله با حکومت سوریه شد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که تحقیقاتی را درباره ایمیل‌های رد و بدل شده میان ژنرال آلن فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان با یک زن در آمریکا انجام می‌دهد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفت تحقیقات درباره این ایمیل‌ها که گفته می‌شود نابجا بوده آغاز شده، اما ژنرال آلن تا پایان تحقیقات در مقام خود در افغانستان باقی می‌ماند. همزمان اعلام شد که انتصاب ژنرال آلن به عنوان فرمانده ارشد ناتو در اروپا فعلا به تعویق افتاده است. ژنرال آلن هر نوع عمل خلافی را تکذیب کرده است. ماجرای ایمیل‌های ژنرال آلن چند روز پس از استعفای دیوید پترایوس رئیس CIA در ارتباط با رابطه خارج از ازدواجش با یک زن برملا شده است. محمد دهخان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است که اگر با مأموران و قضات متخلف در ماجرای قتل‌های بازداشتگاه کهریزک در سال 88 برخورد می‌شد، شاید مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس رخ نمی‌داد. محمد دهخان روز سه‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت که در مرحله اول در این ماجرا نیروی انتظامی باید درباره رفتارش با این زندانی توضیح دهد و افزود که متأسفانه نیروی انتظامی در گذشته هم رفتارهایی داشته که منجر به مخدوش شدن آبروی نظام و سوء استفاده رسانه‌های بیگانه شده است. این عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد که متهم تا زمانی که محکوم نشده در دستان نیروی انتظامی و قوه قضاییه امانت است. و یک شهروند اردنی فلسطینی تبار که متهم به تروریسم بود روز سه‌شنبه به حکم دادگاهی در لندن آزاد شد. دولت اردن خواستار استرداد ابو قتاده برای محاکمه در ارتباط با تروریسم شده بود و وزارت کشور بریتانیا نیز دستور استرداد او را صادر کرده بود. اما وکلای او از دادگاه ویژه مهاجرت تقاضای تجدید نظر کرده بودند. ابو قتاده با شرایطی از جمله محدودیت رفت آمد به اتصال دستگاه الکترونیکی ردیابی به پایش آزاد شده است.
ممنون از مینا بهار است برای ارائه خبرها. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای شما باشید، کاری از همکارم جان خاکزاد. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی است، شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو میکنم. پاینده باشید و بدرود.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فردا است.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی رو که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفتید پخش خواهیم کرد. میهمان ویژه‌ای هم این برنامه داره، یکی از همکاران ما که با صدای او آشنا هستید و برنامه های مستندی که تهیه کرده بود چندی پیش پخش اونها از رادیو فردا به پایان رسید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
جان، همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودیم به صدای تعدادی از شنونده های رادیو فردا گوش میکنیم که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفته بودند.
وضع اقتصادی مردم ایران به حدی خراب شده که بچه های ما آرزوی خوردن یک کیلو میوه رو دارن. یک مثالی بود که قبلا میگفتن مردم با سیلی صورتشان رو سرخ میکنن، ولی تحریم و گرانی اجناس باعث شده که با اتوی داغ هم صورت ما سرخ نمیشه. شما رو به خدا پخش کنین، ما فقط این رادیو فردا رو داریم، همین و بس.
مخاطب من در این پیام مسئولان محترم رادیو فردا هستند. برای این داستان راهیان نور، حالا که رژیم یا مسئولان یا دستاندرکاران یا هر کس در جایگاه خودش لجاجت میکنه و بعد از که یه اتوبوس 40 نفره چپ میشه 26 نفر کشته میشه، فرداش به جای 40 نفر 4000 نفر میفرستن، من پیشنهاد میکنم در یکی از برنامه‌های وزین و سنگینتون، اگرچه شما همه برنامه‌هاتون سنگین و محترم است، یه چیزی نظیر ساعت ششم اونها با دعوت از کارشناسان این داستان راهیان نور و هدف از این مسافرت ها را با توجه به نظر کارشناسان داخل رژیم، اونایی که دستن در کار هستن و خارج، بررسی بفرمایید. شاید خود مردم آگاه بشوند و فرزندانشون رو به قتلگاه نفرستند.
صدای شما صدای فرداست.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرید و تموم نمیشه.
همانطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، همکارم وحید پوراستاد در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. وحید، باز برنامه تو، برنامه مستندی که در رادیو تهیه کردی و در 18 بخش پخش شد، برنامه انفرادی، باز هم در یک مؤسسه بین المللی رادیویی، بهتر بگم انجمن رسانه‌های بین المللی که مقر اون در لندنه، مورد تقدیر قرار گرفته. اصولا این انجمن چه نوع انجمنیه و چگونه برنامه تو برای رقابت با برنامه‌های دیگه رادیویی به این انجمن فرستاده شده؟
مرسی جان، من به شما و آزاده سلام میکنم. این جایزه از طرف مؤسسه بین‌المللی رسانه ها که در لندن هست با نام اختصاری AIB به مستند رادیو انفرادی که از رادیو فردا در 18 قسمت پخش شد اعطا شده. البته برنامه مورد ستایش قرار گرفته، چون مقام اول رو بی بی سی عربی تونست تصاحب بکنه به خاطر برنامه تحت عنوان زن در میدان تحریر، مؤسسه بین‌المللی رسانه‌ها یا انجمن رسانه‌های بین‌المللی، مؤسسه‌ای که در سال 1993 تشکیل شده، کشورهای زیادی در این مؤسسه عضو هستند، رادیو تلویزیون‌های بسیار زیادی که در سال 2012، البته هر ساله این مسابقه برگزار میشه، در سال 2012 از 23 کشور دنیا آثار رادیو تلویزیونی ارائه شده بود. بعد از اینکه مستند انفرادی رادیو فردا در خود رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و در بین 22 کشور یا 28 زبان
که ما برنامه پخش میکنیم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اونجا خودش اصلا برنامه اول شد.
بله، به عنوان بهترین مستند ماه انتخاب شد و اونها ارسال کردن به این انجمن و اون انجمن اون رو در لیست بهترین مستندها قرار داد. برنامه مستند انفرادی در رقابت با اونها قرار گرفت.
من یادم میاد زمانی که تو روی برنامهات کار میکردی، واقعا ساعتها من تو رو پشت میزت میدیدم، ساعتهای دیر وقت شب، صبحهای زود. وحید پوراستاد اکثر زمانش رو در رادیو بود و روی برنامهش کار میکرد. وحید، تو از این برنامه چه احساسی به دست داده؟ اون احساس رو میتونی برای شنوندگان ما روشن کنی؟ چون ما شاهد بودیم.
درسته، به هر حال من هم انسان هستم و هر انسانی عواطفی داره و شما وقتی داستانها و تجربیات این زندانیان رو میشنیدید، به هر حال در روح و روان آدم تأثیر میگذاره. اون هم منی که باید بارها و بارها این صداها رو گوش بدم، ادیت کنم، کوچیک کنیم، چون برنامه هم خودتون میدونید که خیلی کوتاه بود، 10 دقیقه‌ای بود. البته تدوین حرفه‌ای نیوشا بقراطی، سردبیر رادیو فردا، خیلی کمک کرد به
یادی هست نیوشام کردیم البته
که تأثیرگذاریش بیشتر بشه. خوام اینو بهتون بگم که احساس منم فارغ از احساس برها شنونده ها نبود. فشردگی کار، استراب کار و استرس کار دائما با من بوده و الان خوشحالم که ثمرش ثمره مثبتی بوده.
وحید، در برنامه انفرادی دستکم با 45 شخصیت تو گفتگو کردی. از این 45 شخصیتی که در برنامه های تو حضور داشتن، با کدوم یکی از اینها احساس نزدیکی بیشتری داری؟ اون اگه بتونی برای شنونده ها و ما توضیح بدی.
آزاده، من با همه این 45 شخصیت و زندانی سیاسی ارتباط خیلی خوبی احساس میکنم باهاشون داشتم. هر کدوم از اینا داستان‌های غم‌انگیز و دردناکی داشتن، اما خب بعضی از این شخصیت‌ها تأثیرگذاریش خیلی بیشتر بود. به طور مثال خانومی مثل خانم شایسته وطن دوست 18 سال زندان بوده، بچه‌ش اونجا به دنیا اومده و بچه‌ش اونجا تقریبا تا 1.5 سال بزرگ شده، همسرش توی زندان اعدام شده.
شرایط خیلی سختیه برای زن باردار که صدای شکنجه رو تحمل بکنه، صدای شلاق خوردن رو تحمل بکنه. از طرف
یه شخصیتی رو ما باش مسابقه کردیم در بخش تابوت ها به اسم شکوفه سخی، که این خانم 18 سالگی زندان رفت و در 19 سالگی رفت وارد تابوت ها شد، اون هم بالاترین حد تابوت ها، نزدیک به 9 ماه.
و منفردتون کردن به عنوان یک انسان، بلکه برای اینکه محدودیت برای تمام حواس پنجگانتون هم قائل شدن، توی شرایط بسیار فرسایشی که روح و وجود انسان کم کم از هم بپاشه.
همه ی حرفای اینها وقتی صحبت میکنن به دلیل اینکه از تمام وجودشون بیان میشه، حس اثرگذاریش خیلی زیاده. من واقعا توی گفتگوهایی که با اینها میکردم و در پایانش احساس میکنم مثل یک رمان نویسیه که با بعض از این شخصیتاش یه حس خوبی پیدا میکنه، یه حس بهتری رو داره. یا مثلا توی بخش قسمت زنان صحبت کردیم با خانم بانو صابری که با 2 تا از کودکان خودش با مدت طولانی در سلول انفرادی بوده، یک پسر نوزاد چند ماهش و دختر 2.5 سالش که شرایط سخت سلول انفرادی رو با اونها وقتی تعریف میکرد، فکر نمیکنم کسی که شنیده باشه و منی که ماها روی این پروژه کار کردم از ذهنم بره این سختی ها و اثرگذاریش.
وقتی که منو بردن اونجا، خب من که چشمند داشتم و نمیدیدم، اما فکر میکنم که دخترم متوجه بود، برای اینکه هرچی که بیشتر میرفتیم دخترم هی خودشو بیشتر به من میچسبوند.
در این حال که تمام شخصیت ها داستان های بسیار اعجاب انگیزی داشتن
و دردناک.
و البته دردناک.
ما یه رسمی داریم وقتی که جایزه‌ای یا یک مسئله شادکننده‌ای برای یکی از همکارا یا دوستان پیش میان، از اون میخوان که شیرینی بده. ولی اینجا خب برنامه انفرادی واقعا اون برنامه مستندی که همه ما شنیدیم و شنوندگان ما شنیدن، انقدر غمناک این برنامه که واقعا نمیشه گفت که شیرینی باید بدی تو به خاطر برنده شده. این جایزه ها و این تقدیرهایی که از برنامه تو شده برای تو چه اهمیتی داره؟
جان سوال خیلی خوبیه. قطعا نمیتونم بگم که اهمیتی نداره، قطعا حائز اهمیت برای من، برای کار من، برای تشویق کارهای بهتر و از اینکه کار من توسط روزنامه‌نگاران حرفه‌ای، کسانی که سابقه طولانی در رادیو و تلویزیون دارن، نشستن قضاوت کردن و انتخاب کردن، ستایش کردن، تقدیر کردن، قطعا اهمیت داره. اما من احساس میکنم اهمیت کار موقعی است که مردم از اون استقبال بکنن، و وقتی من استقبال مردم رو چه در رادیو احساس کردم، کامنت هایی که به ما رسید در فضای مجازی، بازخوردهای خیلی مثبتی رو که من روی این کار میدیدم، احساس میکنم اون جایزه ارزشمندتری برای من که کارم رو دیدن، شنیدن و پسندیدن.
وحید پوراستاد بود در برنامه صدای شما، صدای فردا. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.